بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرج و شریف. در چند روز گذشته، دو روز گذشته، ما آیاتی رو اشاره کردیم که به مسئله تجسم اعمال اشاره داشت، از جمله این آیه سوره آل عمران که فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، و از جمله سوره زلزله که در انتهای اون فرمود لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این یک بحث در واقع عقیدتی است ناظر به روز قیامت و مسئله معاد، که در روز قیامت یوم اذن اون روز چنین اتفاقی خواهد افتاد که اعمال ما بر ما مجسم خواهد شد و ما خودمون اعمال خودمون رو خواهیم دید. مثقال ذره خیر یا مثقال ذره شر رو خواهیم دید، یا به تعبیر سوره آل عمران ما عملت من خیرن و ما عملت من سوئن رو محضرن میابیم، حاضر اونجا میابیم. این بحث عقیدتی در ناحیه معاد در واقع زیربناییست برای یک بحث اخلاقی، یک بحث در حوزه فقهی، و اون این که ما گمان نکنیم که اعمال ما امور متصرمی هستند که گذشتند و می گذرند، حالا یه چیزی شد دیگه، به قول بعضی ها عمل انجام شده، یه اتفاقی افتاد، گذشت، شد. توجه داشته باشیم که اون چه که اتفاق می افتد، عملی که صادر می شود، ممکنه در سوق دنیا، در عالم دنیا، در عالم ناسوت، در عالم ملک این از بین بره، ولی در سوق آخرت، در عالم لاهوت، در عالم ملکوت اون هست، حاضره که روز قیامت ما اون رو خواهیم دید، آشکار خواهد شد بر ما. تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، میابد، یعنی اون الان حاضره، نه اینکه الان حاضر نیست. اون ما عملت من خیرن رو تجد و محضرا، میابد که حاضره. این فکر میکرده که گذشته، این فکر میکرده که تمام شده. خب این نکته عقیدتی در حوزه معاد در واقع زیربنای این بحثه که ما به رفتارهای خودمون توجه داشته باشیم، این که ما در مباحث بحث قرآن اینجا بحث عقیدتی میکنه، این بحث در واقع به عنوان یک مقدمه است برای یک تأثیر در رفتارهای ما. کسی که واقعا عقیده پیدا بکنه که در روز قیامت تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، کسی که واقعا عقیده پیدا بکنه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این در رفتار او تأثیر خواهد گذاشت. رفتار او با کسی که چنین عقیده این نداره متفاوت خواهد بود. بنابراین در واقع قرآن با تغییر عقیده ما، با ایجاد زمینه برای اعتقاد به اون چی که واقعا هست، به دنبال اصلاح رفتار ماست که توجه داشته باش کاری که انجام میدی به گمان تو تمام میشه، به گمان تو میگذرد، این نگذشته، تمام نشده، او رو تو حاضر است الان لا تجدو، ولی اون روز تجدو محذرا، الان شما اون رو نمیبینی ولی اون روز یرخو خواهی دید. بنابراین مراقب باش که چه میکنی، ذره من خیر و ذره من شر، اینها دیده میشه، یعنی از کوچکترین خیر دریغ نکن، از به تعبیری از کوچکترین خیر سعی کن بهره ببری و از اون طرف از کوچکترین شر اجتناب کن. نگو کوچکه، کمه، اندکه، میبینیش، اونجا حاضره. که حالا یه تعبیریست در روایات وارد شده که اگر خیری برای شما پیش آمد، شما از اون صرف نظر نکنید، زمینه یک کار خیر برای شما پیش آمد، شما این کار خیر را انجام بدید، چه بسا نجات شما در این باشه. و زمینه یک شری پیدا شد ولو کوچک، سعی کنید اجتناب کنید، چه بسا هلاک شما در این باشه. حالا برای تشبیه من این را عرض میکنم، به تعبیر شیخ محمود شبستری، خاک بر فرق من و تمثیل من. ولی حالا تشبیه، قرآن این تشبیه رو به شکلی در خودش داره، فمن ثقلت موازینه ناظر به این تشبیهه که گویا روز قیامت یک ترازوی قرار میگیره، اعمال خیر در یک طرف و اعمال شر در یک طرف. فمن یعمل مثقال ذره من خیر یره، اینجاست، و من یعمل مثقال ذره من شر یره، این طرفه. چه بسا یه مثقال طرف خیر بالا باشه، شما نجات پیدا کنی، چه بسا یه مثقال طرف شر بالا باشه، شما هلاک پیدا کنی. بنابراین توجه داشته باشیم چه میکنیم، به خصوص ما طلبه ها، چون اون چیزی که ما رو بدبخت میکنه معمولا زبانمونه، چون توفیق سایر گناهان برای ما کمتر پیدا میشه. البته الحمدلله در شرایط جدید توفیقمون در این جهت هم بد نبوده، ولیکن چیزی که از گذشته داشتیم و هنوز هم داریم این زبانه، این زبان که در تعبیر روایت داره که وقتی صبح می شود رو می کنه به سایر اعضا و جوارح، این زبان می پرسد کیف اصبحتم، صبحکم الله بالخیر، چطوری؟ سایر اعضا و جوارح میگن به خیر، البته اگه تو بذاری. میگن خوبیم اگه تو بذاری، تا آخرش خوب باقی بمونیم. حالا بالاخره مراقب باشیم چی میگیم، راجع به افراد چجوری صحبت میکنیم، این خیلی مشکله، واقعا مشکل. و گاهی وقتا آدم واقعا در تنگنایی است. بالاخره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و اینام قرآنه، روایت نیست که بگیم سندش چی، تو کدوم کتابه، قرآنه، نه سند نه کتابش مطرح نیست، این سندیتش مسلمه، یک کلمه ازش کم نشده، یک کلمه بهش اضافه نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همین قرآنی که میخوندیم اخباری ها گفتن شما غلط کردید که قرآن خوندید، قرآن ظهورش برای شما حجت نیست، چون ظهور متشابهه و قرآن فرموده که فی قلوبهم زیقون اونها یتبعون ما تشابه من. جواب دادیم نخیر، ظواهر متشابهات نیستند. اخباری ها گفتند خب روایت داریم اهل بیت مفسران قرآنند، میگیم سمعا و طاعا مفسر قرآنند، ولی این منافاتی با مراجعه به قرآن و استفاده از ظواهر قرآن نداره. ما که نمیگیم مراجعه کنیم به قرآن، اهل بیتو بذاریم کنار، ما که نگفتیم حسبنا کتاب الله، ما میگیم حسبنا اهل بیت اشتباهه، همونطور که حسبنا کتاب الله اشتباهه. میگن این تفسیر به رأی اخذ به ظواهر قرآن، گفتیم اصلا تفسیر نیست، تا تفسیر به رأی باشه، تفسیر یعنی وجه پنهان رو آشکار کردن، ظهور یعنی اخذ به وجه آشکار، مثلا تفسیر نیست، تا تفسیر به رأی باشه. ولی ما هم تفسیر به رأی رو غلط میدونیم و تفسیر به رأی آن است که ما نظری که خودمون داریم بخوایم بر قرآن تحمیل کنیم، نه اینکه ظاهری که قرآن داره برای ما بیان میکنه عطف کنیم. گفتن آقا انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو فقط و فقط مخاطبان قرآن میشناسند و مخاطبان قرآن هم فقط و فقط اهل بیتن. شما نیستید که، برای چی شما اصلا اول جلسه قرآن میخونید این کار را انجام میسن؟ به شما چه ربطی داره؟ شما اگه خواستیدن بخونید بخونید، تبرکن همطوری، شما حق ندارید راجبش صحبتی بکنید، اخذ به ظاهرش بکنید. گفتیم یک روایت در این مورد هست، دوستان زحمت کشیدن، ما دو روز گذشته هی اشاره کردیم که روایات متعدد نیست، یه دونه روایتی است که گفتگوی امام باقر علیه السلام با قتاده، فقیه اهل بصره به اصطلاح، که ظاهرا در مکه در کنار بیت الله اتفاق افتاده، همین یک کل روایته. دوستان زحمت کشیدن جستجو کردن، یک روایت دیگه فرمودن هست که البته سند قابل قبولی هم نداره، ولی خب روایتی است از محمد ابن مسلم از امام باقر که در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری نقل کرده، که اون احتمال من میدم همین روایت باشه، که حالا سندش محمد ابن مسلم مثلا نقل کرده، چون الان من روایت رو توی این اسلاید ها حذف کردم به خاطر اینکه حالا دوستانه میگن شما تکرار میکنید، ولی توی این سند خب محمد ابن مسلم نیست، حالا احتمال میدم این همین روایت باشه، بالاخره یه روایت دیگه ایست حالا به ظاهر. و فرمودن که این مضمون رو حالا در کلمات که از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده آمده، که حضرت هم این تعبیر رو دارن، که حالا فرمودن مثلا در طب النبی و بعضی کتاب‌های دیگه مثل این وارد شده، که به احتمال زیاد اونام سندی نداره. اشکالی که آقای سعد کرد به این روایات این بود که اینا سند ندارند. ما گفتیم این اشکالی نیست که خیلی روش بشه تأکید کرد. اولا که اون یک روایتی که ما خوندیم که گفتگوی امام باقر علیه السلام بود و قتاده، اون که سند داره و معتبر از نظر ما، درست محمد ابن سنان نقل کرده نه محمد ابن مسلم، و محمد ابن سنان اختلافی است، ولی ما او رو قبول داریم و معتقدیم که تضعیفش تضعیفی است که ناظر به عقیده است، که اولا از نظر ما اشکالی نداره، ثانیا این تضعیف عقیدتی هم به خاطر اینه که این روایات فضائل نقل کرده متهم شده، مثلا عقیدش هم مشکل نداره. اما گفتیم اشکال به این که روایت سند نداره اینجا خیلی اشکال مهمی نیست، چرا که ما میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم که آیا سیره و ارتکاز عقلا در اخذ به ظواهر در حوزه ظواهر قرآن هم امضا شده یا نه؟ خب اگر واقعا روایاتی وجود داشته باشه که بتواند رادع، یعنی لااقل احتمال رد، نه احراز رد، احتمال رد رو برای ما ایجاد بکنه، خب همین کافیست در این که دیگه حجت نباشه، چون ما که احراز رد نیاز نداریم. ما میگیم سیره و ارتکاز عقلا در حجیت ظواهر در مورد قرآن محرز نیست که امضا شده، همین کافیه برای این که دیگه نتونیم به ظواهر قرآن عکس کنیم، ولو روایتش ضعیف باشه. چون گفتیم روایت ضعیف معناش این نیست که قطعا صادر نشده، این که معناش نیست، احتمال داره صادر شده باشه. این احتمال اگر واقعا با این مقدار از بیان میشده چنین سیره یا ارتکازی رو رد کرد، میگیم خب احتمال داره ائمه فرموده باشن و با همین مقدار سیره و ارتکاز رو رد کرده باشن، همین احتمال کافیست برای این که ما دیگه نتونیم به سیره و ارتکاز عکس کنیم. نمیدونم این مطلب رو چون من قبلا توضیح دادم، خیلی توضیح ندادم دیروز و الان، نمیدونم مقصود من روشن هست یا نه. ببینید دیروز عرض کردم، حالا اینو یک کمی بیشتر توضیح میدم. وقتی یک سیره یا ارتکاز وجود داره، سیره یا ارتکاز که میگیم غیر از رفتار یک نفره، غیر از نظر یک نفره، رفتار و دیدگاه عمومیه، اونم سیره و ارتکاز عقلا، نه سیره و ارتکاز یک قبیله خاص، یک گروه خاص، که ما طبق بحث هایی که در گذشته گفتیم سیره و ارتکازات عقلایی در تمام زمانها و مکانها هست و از گذشته تاریخ بوده. خب یه سیره و ارتکازی که این طوریست و مصادیقش هم فراوانه، مثل بحث اخذ به ظاهر، که بالاخره بشر از زمانی که به زبان در واقع توانسته ارتباط برقرار کنه و در واقع ناطق بودن به عنوان صفت بارز او مطرح شده، حیوان و ناطق، که این نطق اشاره داره به توانایی ادراکی بشر، که حالا ما در کتاب‌های منطقی خودمون تو گنجینه خرد مثلا توضیح دادیم، خب دائم درگیر استفاده از ظواهر بوده. اگر شارع میخواد یک همچین سیره یا ارتکازی رو رد بکنه، باید یک کاری انجام بده که اون کار قابلیت اینو داشته باشه که بتواند این دیدگاه عمومی مردم، این رفتار عمومی مردم رو تغییر بده. با اینکه یه مطلبی رو به یکی دو نفر در گوش بعضیا توی جایی خاصی بگه، این اتفاق نمیفته. باید یک ظاهره‌ای به اصطلاح، یک پدیده‌ای ایجاد بکنه که اون پدیده باعث بشه در مقابل اون جریان بتونه این ایستادگی کنه. اگر چنین چیزی رو ما احتمال بدیم، یعنی مثلا یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم صدها روایت آمده که ظواهر قرآن حجت نیست برای شما، که تمامش هم سندن ضعیفه، همش هم اتفاقا سندن ضعیف، ولی میگیم خب سند ضعیفه معناش این نیست که صادر نشده، شاید واقعا اینها صادر شده. ائمه مختلف در جاهای مختلف به زبانهای مختلف، که حالا این گفتیم قبلا در رادعیت، که هم کمیت مطرحه هم کیفیت، یعنی یه وقت لسانیست که خیلی تنده، یه وقت تعداد زیادیست، ببینیم این قابلیت اینو داشته که رد کنه، ولو برای ما احراز نمیشه، چون معلوم نیست این روایات معتبر باشه، هیچ کدومش سند درستابی نداره. اینجا نمیتونیم عکس کنیم به اون سیره یا ارتکاز، چون اون چه که ما نیاز داریم احراز امضاء سیره و ارتکازه، عدم رد به عنوان کاشف امضا مورد تمسک ماست. بنابراین اگر احتمال ردع پیدا شد، یعنی احتمال معتنابه ها، ولی احتمال نیشبولی که اون مهم نیست، احتمال معتنابهی پیدا شد که مورد اعتناست، دیگه ردع برای ما ولو احراز نشده مانع میشه از اینکه امضا برای ما احراز بشه. وقتی امضا احراز نشد دیگه برای ما حجت نیست. حرف ما اینجا اینه که وجود یک یا دو یا سه روایت ولو به اسناد معتبر، حالا اینا مستنداشون معتبر نیست جز یه دونش، یا حالا اون روایتی هم که شما میفرمایید محمد بن مسلم احتمال زیاد، یعنی همینجوری من چون روایت مستدرک تقریبا شذ و ندر که یه دونه روایت معتبر توش پیدا بشه کرد، چون میدونید که مستدرک اصلا چیه، وسائل صاحب وسائل آمده کتب اربعه رو روایاتش رو استفاده کرده و یک چند تا کتاب دیگه مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، مثل اون کتاب به اصطلاح عبدالله ابن حسن توش هست، الان اسمش از ذهنم رفت، یه چند تا کتاب دیگه هم هست، چی؟ قربل اسناد، اینا، این چند تا کتاب رو هم سند داده در انتهای وسائل بهشون. بعد حاجی نوری اومده گفته خب ما که فقط تنها کتاب رواییمون کتب اربعه و این یکی دوتا کتاب نمیدونم تفسیر قمی و نمیدونم کتاب علی ابن جعفر و قرب الاسناد و اینا که نیست، قرب الاسناد که نیست، اینا این کتابای دیگه هم داریم. رفته کتابای دیگه پراکنده هایی که سندی به خود کتاب اصلا وجود نداره و خود اون کاتبان بعضیشون معلوم نیست خیلی کی بودن و اونا هم از کسانی که حالا خیلی بعضی از اونا شناخته شده نیستن نقل کرد، برای همین تقریبا تو مستدرک پیدا کردن یه دونه روایت معتبر خیلی سخته، تقریبا خیلی سخته. ولی حاجی نوری خب این البته عیب نداره، کار زحمت خوبیست از این جهت که روایات مستدرک گاهی از اوقات به عنوان مؤید، به عنوان اینکه ما بتوانیم فضایی رو که در اون فضا مسئله مطرح بوده یه مقداری بیشتر ترسیم کنیم میتونه استفاده بشه، ولی خب شذ و ندر روایات مستدرک که معتبر باشه. و به ترتیب وسائل هم هست دیگه مستدرک، یعنی سعی کرده ایشون باب باب ابواب وسائل همجور بره روایات رو پیدا کنه در اون قالب قرار بده. زحمتی است که مرحوم حاجی نوری کشیده، زحمت خوبی هم هست، اما علت این که مستدرک شما می‌بینید کمتر، این تقریبا در هیچ کتاب فقهی خیلی به مستدرک کاری نداره، به خاطر اینکه روایتش معتبر نیست، نوعا روایتش معتبر نیست. علی حال در این بحث عرض کردم بحث اعتبار سندی یک اثر جزئی داره، خیلی مهم نیست، روایت ضعیف هم اگر بود ولی یه طوری بود که برای ما احتمال رد و ایجاد میکرد میتوانست واقعا برای اخباری ها مورد استناد واقع بشه، ولی ما میخوایم بگیم این نیست، مثلا این روایات احتمال رد و ایجاد نمی کنه. بنابراین حرف ما اینه خلاصه که سه دسته روایت اخباری ها بهش تمسک کردن که تنها دسته سوم، یعنی انما یعرف القرآن من خوطب به، میتواند دلیل باشه بر ادعای اخباری ها، تفسیر به رأی نیست، اخذ به ظاهر، اصلا دسته دوم تمسک بهش غلط بوده، اخذ به ظاهر منافات با مفسر بودن اهل بیت نداره، دسته اول تمسک بهش اشتباه بوده. بله اگر انما یعرف القرآن من خوطب به و خوطب به هم اهل بیت، بله پس ظواهر بر ما حجت نیست. بنابراین از بین سه دسته روایت فقط دسته سوم هست که ظرفیت این رو داره که ادعای اخباری ها رو ثابت کنه، و عرض کردیم این دسته سوم هم ظرفیت این که این کارو بکنه نداره. چرا؟ چون روایاتش، تعدادش، کیفیتش به گونه ای نیست که برای ما احتمال رد و ایجاد کنه، حتی احتمالش هم نمیدیم، میگه حضرت نمیخواسته با این عقل به ظاهر رو رد کنه، بله میخواسته بفرماد به انما یعرف القرآن من خطبه به، که بابا ما مفسر قرآنی، همون گروه اول. خب ما هم که قبول داریم اهل بیت مفسر قرآن، ما که در این تردید نداریم. میخواسته بگه آقا یه مثلا قتاده این تفسیری که تو کردی تفسیر به رأی بوده مثلا گروه دوم، نه اینکه نه اصلا حکفی عقل به ظواهر قرآن نداره غیر ما، نمیخواسته اینو بفرمان. اگه این باشه که ما میگیم همین یکی از این توجیهاتی که حالا توضیح میدم الان فنی ترش رو، خب این ملحق یا به گروه اول یا به گروه دوم، که در اون صورت نافی حجیت ظهور نیست. به هر حال این روایات به لحاظ توان مفهومیشون و به لحاظ تعداد صدورشون و به لحاظ کیفیت سندشون، اینکه برای ما احتمال رد و ایجاد بکنه، ایجاد قابلیت رو نداره، رد و ایجاد نمی. گفتیم در مقابلش ما روایات متعدد داریم که قبلا هم بهش تمسک کردیم، که داره اثبات میکنه که ظواهر قرآن حجت، اصلا تأکید میکنه که ظواهر قرآن حجته. یعنی نه فقط این روایات توان رد و نداره، بلکه در مقابل ما روایات بسیار زیاد و متنوعی داریم به زبانهای مختلف، به تعابیر گوناگون، که داره به ما میگه آقا ظهور بر شما، ظهور قرآن حجته، برید به قرآن مراجعه کنید. از چه جهت؟ عرض کردم اگر روایت قتاده با این اشکالی که گفتیم پیدا نمی کرد، که این حتی احتمال رد و برای ما ایجاد نمی کنه، خب می گفتیم که این تعبیر انما یعرف القرآن من خطبه به با تعبیر انما که حصره، داره این رو میخواد بگه که غیر مخاطب بقیه، غیر مخاطب قرآنن و اخذ به ظاهر قرآن نمیتونن بکنن. مقصود اینه دی، میشد استفاده کرد، ولی چون این ظرفیت رد اون نداره از یک طرف، و با توجه به این نکته که الان اشاره میکنیم بله همینه، حسن همینه مقصود روایت، همینه، درست فرمان شما درست. در مقابل عرض کردم روایات متعددی ما داریم که شما رو ارجاع میده، ما رو ارجاع میده به ظواهر قرآن. اشاره کردیم خود حدیث ثقلین یکی از این هاست، کتاب الله رو کنار عترت قرار میده، نمیگه شما فقط به عترت من مراجعه کنید. اگر این چون حرف اخباری ها معناش اینه دیگه که شما فقط به عترت مراجعه کنید، کتاب یه امر تبرکی، یعنی ما اینو داریم نفی میکنیم. حالا بعضی از رفقا میگن آقا اخباری ها نمیخواستن اینو بگن، میخواستن بگن آقا قرآن مراجعه میکنید، از اخبار غافل نبا. اگه اینو میخواستن بگن که ما باشون دعوایی نداریم، که خب حرف ما رو میخواستن بزنن، ما که سر الفاظ و تعابیر کار نداریم. ولی وقتی به سنت استدلالی اخباری ها مراجعه میکنیم، میبینیم اصلا اینا هیچ به آیه تمسک نمیکنن. نمونهش همین کتاب وسائل، من بارها عرض کردم که کتاب وسائل که کتاب حدیث که نیست، که مثلا مرحوم صاحب وسائل آمده باشه احادیث رو طبقه بندی کرده باشه که بعضی ها اینطوری گمان میکنن، اصلا اینطوری نیست. کتاب وسائل کتاب فقه، صاحب وسائل آمده به ترتیب شرایع محقق حلی یک کتاب فقهی نوشته. اون چه که به عنوان باب انتخاب کرده، عنوان باب به معنای اصطلاحی در کتاب نیست، فتوای صاحب وسائله، که فتواش اگه این فتاوا به ترتیب شرایع هم هست، و بعد زیلش روایاتی که ذکر کرده دلیل اون فتواست. به همین دلیل هم صاحب وسائل روایاتو تقطیع کرده، چون تکه‌ای از روایت که محل شاهدش بوده برای فتوا، اون تکه رو میخواسته، بقیه تکه روایت اونجا لازم نبوده بگه، جای دیگه مثلا نقلش کرده. به همین دلیل یه روایت رو در چند جا ذکر میکنه، چون یه روایت میتونه مصدر چند تا مسئله باشه. و الکی هم روایات همینجوری نریخته توی بابی، یعنی اینجوری نیست که آمده نگاه کنه مثلا 10 تا روایت راجبه این موضوع بریزه توی این باب، نه، از نظر خودش به عنوان یک اخباری با معیارهای یک اخباری اومده روایات رو ارزش گذاری کرده، بهترین و بالا در دیر و بعد، همینطور تا آخرین روایتی که تو باب میاره از نظر صاحب وسائل ضعیفترینشونه سندن یا دلالتن، و اولین روایتی که میاره قویترینشونه. البته از نظر صاحب وسائل ها گاهی وقتا به نظر ما درست عکس ایشون میشه، همونی که ایشون اول باب آورده ما میگیم ضعیفه، اونی که آخر باب آورده ما میگیم معتبره. چرا؟ چون ما معیارمون با اون فرق داره. اون میگه مثلا یه روایتی که تو چند کتاب از کتب اربعه آمده این معتبره، ولی سندش توش افراد مجهول یا ضعیف وجود داشته باشه ما این قبول نداریم. ولی مثلا روایتی که تو کتاب علی ابن جعفر آمده از نظر صاحب وسائل این روایت در مقابل روایات مثلا کتب اربعه چندان اعتباری نداره. چرا؟ چون کتاب علی ابن جعفر کتاب متواتر نیست. ما همون روایت کتاب علی ابن جعفر رو میگیریم. چرا؟ میگیم که سندی که صاحب وسائل تو مشیخه وسائل داده به کتاب سند معتبره، و این روایت هم ما بقیش مشکل سندی نداره. بنابراین ما معیارمون با صاحب وسائل فرق داره. ولی نکته ای که میخواستم عرض کنم تأکید کنم اینه، ببینید صاحب وسائل داره اونجا استدلال میکنه برای فتوا. شما هیچ جای وسائل نمیبینید که ایشون اول آیه قرآن ذکر کنه بعد روایت ذکر کنه، هیچ جا یه دونه آیه نمیبینید. شما آیه تو متن روایت هستا که امام صادق به آیه تمسک کرد، امام باقر به آیه تمسک، ولی خود صاحب وسائل یه جایی بیاد اول باب بگه مثلا این دو تا رو آیه داره بعد پنج تام روایت نیست، یه جا نمیبینید شما بگه مثلا عقلم اینجوری میگه، یه جا نمیبینید شما بگه اجماع هم اینطوریه. چون صاحب وسائل اصلا نه به عقل اعتقاد داره، نه به اجماع اعتقاد داره، نه به عقص به آیات، فقط به فقط روایات. اخباری ها اینجوری هم دیگه، بهشون میگیم اخباری از این باب دیگه، که اینا تز بین ادله فقط به اخبار تمسک میکنه. بنابراین اون چه که مورد نظر اخباری هاست همین تعبیری که عرض میکنم، یعنی هست کنن روایات، اما اگه مقصودشون این باشه که آقا ما به آیات هم میتونیم مراجعه کنیم، اما مراجعه که میکنیم باید با توجه به روایات بکنیم. اینه که ما هم قبول داریم، مگر اصولی ها منکره اینه؟ مگه اصولی ها گفتن هست کنا کتاب الله دیگه روایت گذاشتن کنار؟ هم چیزی نگفتن اصولی ها. اصولی ها میگن قرآن نمیشه گذاشت کنار، به این معنا نیست که پس اهل بیتو بذاریم کنار. من میگم دوتاش، همونطوری که حضرت فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، این باید به دوتاش تمسک کنیم، حرف ما همین. بنابراین حدیث ثقلین خودش یه شاهدی است بر نفی دیدگاه اخباری ها که دیروز توضیح دادیم، قبلا هم دادیم. روایاتی که میگه شرط الزام آوره الا ما خالف کتاب الله، گفتیم یعنی چی ما خالف کتاب الله؟ یعنی شرطی که مخالف ظاهر قرآنه، داره ارجاع میده ما رو به ظاهر قرآن، که اگر در ظاهر قرآن یه مطلبی جایزه شما نمیتونی با شرطونو حرامش کنی، یا اگر حرامه نمیتونی با شرطونو جایزش بکنی. گروه سوم روایاتی است که گفتیم ارجاع میده روایات ما رو به قرآن عرضه کنید، ائمه به ما معیار میدن، میگن شما یه روایت از ما دیدین، همین که دیدید سندش معتبره نگیرید، چون ممکنه اونایی که جعل میکنن همطوری که بلدن متن رو جعل کنن سندم جعل کنن. اصلا جاهل ها معمولا هم این کار میکنن دیگه، نمیره بگه آقا مثلا اینی که حالا این که بلد جعل کنه، نمیره اسکناس گفت دو تومانی جعل کنه که دیوانه که نیست، میره اسکناس 10000 تومانی جعل میکنه دیگه، جعل که بلده بکنه، بعد چی بره اسکناس دو تومانی جعل کنه که اگه بگه ببره تو بازار بگن آقا اسکناس دو تومانی که مال زمان ناصرالدین شاه، مال زمان رضا شاه، این که دیگه الان نیست. میره یه چیز اسکناس گرون قیمتش رو جعل میکنه، این که برای جعل کنه میره دلار جعل میکنه، 100 دلاری جعل میکنه. اینا هم که جائل بودن مثلا سندش هم جعل میکردن. اصلا یکی از کارهایی که جائلین میکردن که دست در کتب، این تعبیر دست که به کار رفته، خب کتابها که چاپی نبود که، خطی بود. یکی از کارهای جائلین این بود. اینا میرفتن از افرادی که خودشون مورد اعتماد بودند، اون افراد میگفتن این کتابی که مثلا تو روایات امام صادق رو نقل کردی میشه بدی به ما یه دو روز ما مطالعه کنیم، یه مباحثه ای داریم با رفقا. اون هم مثلا بنده خدا میدید این ظاهر الصلاح واشال میخواد بره از که روایات استفاده کنه، نه حالا ما مناع الخیر نباشیم، طلبه ها معمولا زود قبول میکنن این چیزا رو. خب بفهم ما طلبه ها معمولا ساده تریم دیگه، مثلا گداها خیلی به ما علاقه دارن چون ما معمولا زودتر به گدا پول میدیم تا بقیه مردم. ما این طرف میگه من نیاز دارم، این باشه راست میگه دیگه بچه. حالا آره نه نمیگم بده، این طبیعت ما اینجور. اینا میرفتن به این روات میگفتن، کتاب از طرف میگرفتن. خب این کتاب خطی بود دیگه، میرفتن یک گوشش یه دونه روایت اضافه میکردن. دست در کتب که اصلا تعبیر شده مال اینه، یه سنتی در گذشته بوده، ما الان نگاه میکنیم چی کاری بوده اینا میکردن. اینا میامدن کتاب رو بر استادشون میخوندن، این میگفت من کتاب رو اجازه دارم از استادم قرائتن علی، میرفت میخون میگفت این روایت فلان، استاد میگفت این درست. چرا؟ چون تو این کتابا دستکاری شده بود، معلوم نبود واقعا این روایت مال این کتاب هست یا یکی برداشته نوشته. تو کتاب چاپی که نبود که. یکی از این رفقای معروف الان میشناسید خدا رحمت کنه میگفت بابای من میگه فلانی که کتابات وقتی چاپ میشه خطت، هان تعبیرش، میگفت پدرم میگه خطت وقتی چاپ میشه چه خوب میشه. اینجوری نبود که اینا چاپ بشه که خط بعد این رفیق ما خوب بشه. می نوشتن با دست خودشون، خطات هم نبودن همه که مثلا بگیم یه خط خیلی ویژه‌ای داشت نمیشد مثل اون نوشت، خط معمولی. اون یکی هم همدهش یه دونه اضافه میکنه. بعد که میافتاد کتاب دست بعدی ها، نمیفهمیدن این روایت مال اصلیه یا مال یکی دیگه بشه. دست در کتب. بنابراین ائمه علیهم السلام آمدن به ما گفتن این گروه روایات، آقا یه روایت از ما دیدید همینجوری تا روایت رو دیدید و سندش رو دیدید خوبه نقص نکنید، اینو عرضه کنید بر قرآن ببینید اصلا با قرآن جور در میاد یا نه. بعد اون وقت اگر دیدید جور در نیامد بزنید کنار، بزنید کنار. البته نمیگیم قطعا صادر نشده ها، نه بی احترامی هم به حدیث نمی کنیم، میگیم این روایت ما نمیتونیم بهش عکس کنیم، برای ما حجت نیست، یه مطلبی داره ما نمیفهمیم لابد. که اون وقت اینجوری نشه که یه بزرگواری چند سال پیش بره تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بگه بله یه روزی مادر علی ابن ابی طالب علیه السلام به او گفت من نمیدونم تو با این که اینقدر کوچولویی چرا از تو اینقدر من خوشم میاد. بعد علی ابن ابی طالب به مادرش گفت من به من نگو کوچولو، من کوچولو نیستم. گفت تو کوچکترین بچه ای مایی، چرا کوچولو نیستی؟ گفت یادته تو دختر جوانی بودی با جمعی از دختران رفته بودی به بیابان، یه شیری به تو حمله کرد. مادرش گفت خب آره یادمه. گفت بعد یه جوان پهلوانی آمد اونجا اون شیر رو فراری داد، شما رو نجات داد. مادرش گفت ها یادمه. گفت بعد تو گردنبند تو به او هدیه دادی. گفت خب آره یادمه. بعد کرد دست تو جیبش، علی ابن ابی طالب انگشت در آورد بیرون. بعد آقا اینو تو حرم حضرت معصومه گفت، در سراسر قم پیچید، یک شبهه بزرگ برای جوانها پیدا شد. چی یعنی چی؟ چی میگه این؟ پیش میگم آقا جان اینو تو کدوم دکونی در آوردی؟ کتاب فلانی خاتون آبادی. گفتم این فلانی خاتون آبادی معاصر ائمه بوده؟ نه آقا مال همین 100 سال قبله. گفتم این روایت کجا این پیدا کرده که تو هیچ یک از مصادر قبلی نیست؟ اولا ثانیاً آخه یه کمی عقل هم بد نیست، واقعا این روایت رو میشه اینجوری به همین ظاهرش عکس کرد؟ یعنی علی ابن ابی طالب قبل از ولادتش از مادر، قبل از اینکه مادرش ازدواج کنه، آمده جان مادرش رو نجات. این اگرم باشه یه معنای دیگری داره، تعویل باید بود. بعد مادرش بهش گردنبند داده، اونم گردنبند رو کجا برده بود با خودش که بعد از زایمان بعدش رو آورده؟ چه عقل یک کمی خلاصه بعضی وقتا. بعد مثلا حالا آدم های مثلا حالا دست چارم پنجم از منبری ها بگن، میگیم خب حالا این دیگه ولش کن، یه چیزی گوشه کتاب کلثوم ننه خونده رفته اونجا میگه. خب بعضی از این رفقای مشهور تعجب با من. حالا بگذاریم، ائمه فرمودن آقا به قرآن عرضه کنید. خب این که به قرآن عرضه کنید یعنی ظواهر قرآن بر ما حجته، و الا چجوری عرضه کنیم به قرآن؟ ما که قرار نیست از قرآن استفاده کنیم، به قول اخباری ها چجوری میخوام روایت ائمه رو به قرآن عرضه کنیم؟ ما که نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم. گروه چهارم، من دیروز گفتم گروه چهارم روایات تعارض، تو گروه بندیش اشتباه کردم، روایت گروه پنجم من اینجا قرار دادم اون گروه تعارض رو. گروه چهارم اون روایاتی است که قبلا باز خوندیم. ما چون اینا رو خوندیم دیگه روایاتشو نمیخونم اصلا. ما اینا رو قبلا تو همین سالی که گذشت تو مفصل روایاتشو خوندیم. روایاتی است که ائمه علیهم السلام احکام رو با استفاده از آیات بیان میکنن. خب این روایات رو اگر یادتون باشه توضیح دادیم، گفتیم این روایات آیا واقعا معناش اینه که ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم، یا معناش اینه که ائمه تونستن از آیه این مطلب رو به دست بیارن. آیه صدر اینجا یک توضیحی دادن، فرمودن اگر به لسان این روایات نگاه کنیم میبینیم ائمه میخوان بگن آقا اگه شما هم دقت میکردید این مطلبی که ما استفاده کردیم استفاده میکردید. بنابراین به تعبیر شهید صدر ائمه اینجا خودشون رو در مقام یک انسان عادی که داره از ظواهر قرآن استفاده میکنه، نه به عنوان اون به اصطلاح راسخون فی العلم که عالم به تأویل قرآن، حقایق قبل از تنزیل قرآنند، نه به اون عنوان، بلکه به عنوان یک استفاده کننده عادی تنزیل کردن خودشون رو. اون تعبیر که قبلا یادتون هست که مثلا محمد ابن مسلم و زراره با هم دیگه بحثشون شد، بعد اومدن خدمت حضرت سوال کردن آقا از کجا میدونی که باید قسمتی از سر رو مسح کرد نه تمام سر رو؟ حضرت فرمود لمکان البا به رؤوسکم، به خاطر این لفظ با که تبعیض رو دلالت میکنه. یعنی حضرت میخواست بگه آقا جون اگه آیه رو دقت میکردی خود شما این مسئله رو میفهمیدی. نفرمود خب من خودم میدونم، من قبل از نزول این آیات حقایقش رو میدانم، تعبیلش رو میدونم، من راسخ فی العلمم، تعبیلش رو میدونم. اینو نفرمود، فرمود لمکان البا. آیه صد میگه این معناش اینه حضرت خودش رو تنزیل کرده منزله یک انسان عادی، گفته یه آدم عادی که اصلا هیچ علمی به حقایق قرآن نداره، همین ظواهر قرآن رو میخواد استفاده کنه، میتونست از این خصوصیت این نکته رو استفاده کنه. این معناش اینه که برای شما هم حجته. گروه پنجم اون گروهی است که جلسه قبل گفتم آخر جلسه که فردا توضیح میدیم، باز میشه فردا. یه استادی داشتیم در دانشگاه، دفترش همیشه بسته بود، خدا رحمتش کنه، بعدشم شهید شد تو 72 تن در چیز جمهوری، در انفجار دفتر جمهوری اسلامی. همیشه دفترش تو دانشگاه بسته بود، میرفتی پشت دفترش نوشته بود یه ساعت دیگه برمیگردم. این یه ساعت دیگه برمیگردم ثابت بود، ولی دیگه پوشیده شده بود اون کاغذ، معلوم بود که ایشون یه ساعت دیگه برمیگرد، هیچ وقت برنگشت. خدا رحمتش کنه، شهید بزرگواری بود، استاد بزرگواری بود، مسئولیت پیدا کرد بعد از انقلاب، دیگه ما نمیتونستیم پیداش کنیم، خدا رحمتش کنه. حالا مقصود، ما دیروز گفتیم فردا، امروز باز میگیم فردا، که در گروه پنجم هست که وقتی دو روایت با هم تعارض پیدا کرد روایت مخالف قرآن رو کنار بگذارید. این نکته رو عرض کردم توضیح میدیم که باز شد فردا، که این مخالف قرآنی که اینجا مطرحه با اون مخالف قرآنی که در گروه سوم مطرحه که فرمود روایات ما که مخالف قرآن کنار بگذارید با هم فرق دارن. اون مخالف، مخالف گروه سوم، مخالفی است که قابل جمع دلالی با قرآن نیست، ولی این مخالف گروه پنجم مخالفی است که لولت تعارض قابل جمع دلالی با قرآن هست.
یعنی هر دو
طرفش بله، ولی چون تعارض کردن این ارجاع داده شده، که حالا توضیحش باز میمونه برای فردا. فردا روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، درس ما تعطیل نیست، ما انشالله خدمت دوستان هستیم، البته یک ساعت به زور جلسه توسل ما در دفترمون هست، ولی درس تعطیل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.